از این خونواده زنی رو نبود.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زويت و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي
فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
إلهي
لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
إلهي
لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك يخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع.
إلهي وخلاقي وحرزي
شبتون بخیر همراهان گرامی، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. خیلی سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ادامه‌ی برنامه‌ها و تلاوت‌های بخش دوم پنجشنبه‌های رادیو قرآن تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. مجددا خدمت شما عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100 هست. از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید با ما در ارتباط باشید و پیامک های خودتون رو ارسال بفرمایید. شماره تلفن های رادیو قرآن 220-430-17 و 220-516-32 هست و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162-24 ساعته در خدمت شما عزیزان هست. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید میتونید از طریق سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در ارتباط باشید. شب جمعه است، شب نور و رحمت و مغفرت، شب آمرزش اموات و شب زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در سرآمد همه دعاها دعا کنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعا کنیم برای شفای همه مریضا، برای آمرزش اموات، گذشتگان، ذوی حقوق، همه اونهایی که برگردن ما حقی داشت و دارند، هم اکنون کنار ما نیستند، پدران و مادران آسمانی، پدر بزرگها، مادر بزرگها، علما، صلحا، شهدا. انشالله که خداوند متعال به حق این شب عزیز ارواح مطهر و پاک این عزیزان رو با ارواح مطهر و پاک شهدای دشت کربلا قرین و محشور بدارد انشالله. ضمن عرض خداحافظی از محضر همه شما عزیزان قرآنی دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه سپهر آفرینش باشید به مدت 41 دقیقه و 53 ثانیه. التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
سپهر آفرینش.
سماء الله رائعة نجومی.
با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده.
یسامر سحرها سحری و یبقا بأعماقي خمائل ياسميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني.
سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير النور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، بسیار بسیار خوش آمدید به سپهر آفرینش. چند هفته است که با شما همراهیم در این برنامه از شبکه رادیویی قرآن به همراه سرکار خانم محبوبه علوی. سلام علیکم خانم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. و آقای دکتر مهدی پیوندزنی سلام علیکم.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای باستانی و همه شنوندگان محترم.
خیلی مخلصیم. عرض کنم به حضورتون که گفتیم دیگه خورد خورد همین جوری داریم پیش میریم، ولی همچین خورد خورد هم نیست، یعنی پیش و پسته. یه بار میایم تو زمین، از زمین میریم تو آسمون، از آسمون دوباره برمیگردیم تو زمین، ولی همین جوری تو این چرخه و این داستان ها رسیدیم به یه جای جذاب. گفتیم آقا یه 7 آسمون داریم که نمیدونیم چیه ولی میدونیم که هست. یه آسمون خودمونه که حالا خودمونی و یواشکی و در گوشیش که نه، خیلی عیان و خیلی در پیش چشممون میشه لایه محافظتی زمین ما که نگهمون داشته، زنده نگهمون داشته. اما یه نکته هست، اینا چجوری به وجود اومد، این عالمی که ما داریم ازش حرف میزنیم اصلا چجوری به وجود اومده، این خودش خیلی چیز جذاب و عجیب غریبیه، نیست؟
خیلی.
بگین از کجا شروع کنیم؟
نظریه های مختلفی هست در رابطه با پیدایش کیهان یا همون پیدایش کائنات. یکی از نظریه ها نظریه مشهور انفجار بزرگ هست، به حدود بیگ بنگ. بله. حدود 14 میلیارد سال پیش کائنات توی پدیده خیلی عظیمی با یه انفجار خیلی بزرگی به وجود اومده که مراحلی رو دانشمندان ذرات بنیادی حالا توی حوزه هایی که بهشون مربوط میشه، مراحلی رو حدود 6 مرحله اولیه براش تقسیم بندی کردن که اصلا چی شد که از این انفجار بزرگ ماده به وجود اومد، حالا ماده این چیزی که ما اطرافمون میبینیم یا حالا اون مجهولاتی که در موردشون هنوز اطلاعات خیلی دقیقی نداریم. اگر به ثانیه های اول توجه کنیم، حالا با توجه به یافته ها تا 10^-43 ثانیه اول یعنی اصلا 1 ثانیه هم هنوز نشده.
این عددهایی که خانم علوی میگه قشنگ یه جیره یه جزه، خب یعنی چی آخه؟
احساس پوچی بمونده. آره. یک لحظه همین میکنی.
خب
هنوز 1 ثانیه نشده، هنوز 1/100 ثانیه هم نشده، 10^-43 ثانیه. مشخص نیست که دقیقاً چه چیزی تبدیل به این گوی آتشین شد، این گویی که ما داریم میگیم منفجر شد بعدش ماده به وجود اومد. چند ثانیه که جلوتر میان 10^-32 ثانیه واقعا چند ثانیه خیلی کوچیکه.
ثانیه نیست خاطر عددیه که هیچی نیست. خب
بله، به این نتیجه میرسن که پرتوها، یعنی ما گفتیم یه گوی پر انرژی داریم که منفجر میشه، پرتوها با هم اندرکنش هایی داشتن که منجر به تولید ماده میشه. توی حوزه ذرات بنیادی ما حالا با توجه به آزمایش هایی که انجام شده، البته بیشتر این علم این حوزه از فیزیک بیشتر تئوری هست، ولی آزمایش هایی هم انجام شده به این نتیجه رسیدن که حالا از پرتوها میشه ماده به وجود بیاد، پادماده به وجود بیاد. توی این لحظه پرتوها با هم برخورد میکنن، اولین سنگ بنای ماده به وجود میاد، یعنی که به ما بهش میگیم کوارک ها.
خب
تا 10^-6 ثانیه بعدی از کوارک ها، حالا ماده و پادماده ها، پروتون ها و نوترون ها، اون اجزای اولیه تشکیل دهنده اتم به وجود میان و به نوعی هست که ماده بر پادماده برتری داره. اون چیزی که ما میبینیمش ماده بیشتر تشکیل میشه با توجه به حالا شرایط دمایی که وجود داره.
پادماده چیه؟
خصوصیاتی ماده است، انرژی داره. یعنی جرم داره ولی خصوصیاتی داره که خصوصیات ماده نیست. من حالا بخوام اینجا توضیح بدم یه مقداری وارد فیزیک نظری میشیم، خیلی هم به نجوم مربوط نیست. و تا 3 دقیقه بعد یه مقدار زمان رفت جلو، خیال شما راحت شد.
آره رسیدیم به دقیقه. میشه حساب کرد حداقل.
تا 3 دقیقه اولیه الکترون ها وارد میشن، یعنی مدارهای الکترون ها رو ما میتونیم داشته باشیم. توی مرحله قبل هم که پروتون و نوترون ها رو داشتیم. بنابراین میتونیم ادعا کنیم که دیگه اتم میتونه تشکیل بشه توی یه همچین شرایطی. یعنی تا حدود 1,000,000 سال بعدش حرارت کم کم از دست میره، میگیم که یک انفجاری رخ میده. وقتی انفجار رخ میده از هم فاصله میگیرن ذرات، حرارت از دست میده، شرایط بهتری میشه برای اینکه اتم تشکیل بشه، برای اینکه ما بتونیم لمس کنیم که چه اتفاقی افتاده.
ما یه بازه زمانی زیر
ثانیه رو
میلیونیوم ثانیه داشتیم. آره یه چیز عجیب غریبی. بعد یه فاصله 3 دقیقه‌ای میفته، بعد از اون فاصله 3 دقیقه‌ای چقدر فاصله افتاد؟
حدود 1,000,000 ساله. 1,000,000 سال.
1,000,000 سال.
بله
1,000,000 سال میگذره تا چی شکل بگیره؟
تازه بعد از 1,000,000 سال اتم ها شکل میگیرن.
خیلی چیز عجیب و غریبیه این فاصله، به خاطر اینکه 1,000,000 سال طول میکشه تا اتمی که ما این روزها باهاش سر و کار داریم شکل بگیره. نه بابا. خب
عجیب تر از این مرحله، مرحله بعد هست. ما الان شما انتظار دارین که بعد از اتم چی ببینید، چه ساختاری تشکیل بشه.
خدا سرشاهده اگه بدونم.
تصورتون چی میگه؟ 5 مرحله رو ما توضیح دادیم، مرحله ششم تجسم شما، مثلا حالا گفتین 10^-43 ثانیه، 10^-33 ثانیه، نهایت 3 دقیقه بعد 1,000,000، اما داریم میگیم 1,000,000,000 سال بعد. بعد از 1,000,000,000 سال بعد
چی؟ سنگ شد.
تصورتون اینه که ابرها تشکیل میشن، یعنی ساختارها تشکیل میشن، اما ساختارهایی که با اتمهای پایه هستن، اتم هیدروژن، اتم هلیوم.
خیلی مثلا اصطلاحاً بهشون ابرهای هیدروژنی یا ابرهای هلیومی. بله. مثلا ما
بله، و بعد هم ساختارهای دیگه تشکیل میشه. این کلیتی هست از نظریه انفجار بزرگ که حالا با توجه به شواهدی که وجود داره پذیرفته شده ترین نظریه هست. نظریات دیگه هم هست، مثل نظریه حالت پایدار. تصور میکنن که عالم همینی که هست همینه دیگه،
به قول ما ترک زبان ها بودی که وار، همینی که هست بوده،
آغازی نداره، فرجامی نداره، اتفاق خاصی توش نمیفته، همینی که داریم میبینیم. ولی خب حالا چون معتقد هستن به این که کهکشان ها عالم در حال انبساط هست، کهکشان ها دارن از هم دور میشن، توی این نظریه میگن که کهکشان ها اگر دارن از هم دور میشن، اگر پیر میشن، از بین میرن، اون فاصله ای که ایجاد میشه به واسطه این که از هم دور میشن، یه خلأ ایجاد میشه، یه سری دیگه اونجا دوباره متولد میشن. اینجوری توجیهش میکنن.
بنابراین این توجیه بیشتر شبیه مثلا اینکه خاله یه جوری کلاهی سر خودمون بذاریم
نظریه است دیگه. یعنی یه نظریه ای هست که حالا وجود داره.
إلهي أنت سبحانك عظيم جل سلطانك إلهي قد على شانك ملأت الكون سبحانك.
أوه أز ده به توان منفی 48 ثانیه مثلا، آره
43 ثانیه، خیلی بالا بود.
خیلی بالا بود. اون 3 تا صفر خودش کلی کار میکنه. چه ده به توان منفی 43 ثانیه، بعدش یه بازه 3 دقیقه‌ای، و بعدش چند میلیون؟
یک میلیون سال
و بعد از اون یک میلیارد سال.
بله بله،
یک میلیارد سال. میرسیم به چی؟ میرسیم به آن چیزی که الان ما بهش میگیم عالم،
همین ساختارهایی که داریم با دوربین فضای ژرف هابل یا مثلا با دوربین جیمز وب یا با اسپیتزر یا با کلن تلسکوپ هایی که ما توی فضا فرستادیم یا حتی تلسکوپ های زمینی که اپتیک فعال هستن داریم نگاه میکنیم. پس توی نجوم ما رفتیم دیدیم و به چند حالت برام متصور شد. یک، اصلا این جهان آغازی داشته باشه و این آغازش، پس میرسیم به نظریه انفجار بزرگ که شواهد متقنی هم برای وجود این پدیده داریم. اولیش دور شدن کهکشان ها، دوم نسبت عناصری که وجود داره، سوم
تابش
پس زمینه کیهانی، و این ها شواهد و ادله اینه که این اتفاق افتاده. از اون طرف نظریه دیگه ای داریم به نام حالت پایدار که اینها رو ما در علم نجوم داریم میبینیم، مطالعه میکنیم، در واقع بگیم تو کیهانزایی با این موضوعات مواجه هستیم.
خوب
توی قرآن اومده چه کار کرده؟ یا اصلا تو سفر پیدایش که اومده گفته یک شنبه این اتفاق افتاد، تاریکی بود بعد نور شد. اینها رو میاد تو مراحل آفرینش میگه که مثلا میگه جمعه انسان خلق شد و شنبه دیگه خدا رفت استراحت بکنه. این برای سفر پیدایش. حالا نکته ای که ما توی قرآن دقیق میاد بهش اشاره میکنه، میگه که پروردگار شما کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز، ستت ایام، از واژه ستت ایام استفاده میکنه.
آقا یه سوال، آن چیزی که ما میشنویم در این معانی آن است که میگه خداوند آسمان ها و زمین. ها این تک بودن زمینه، آیا باید چیز کنیم روش، به اصطلاح ما اکسون بذاریم روش، زمین یه دونه است یا نه؟ حالا برو حرف بزنیم راجعش، این فقط سوالی که برای شما بود. خب
سوالا بذاریم توی برنامه. آره، آره، بهش آره، جواب میدیم توی مراحلی که داریم.
آره،
اما نکته ای که هست، آفرینش این جهان رو، این معنای آسمان ها رو که بشناسیم، ببین سبع سماوات رو که ما بتونیم بگیم، میگه در 6 روز آفرید.
والذی خلق السماء ستة أيام
حالا این روز مفسرین وقتی به اینجا میرسن چند تا واژه و چند تا نظریه و فرضیه رو مطرح میکنن. اکثر قریب به اتفاق مفسرینی که در قدیم زندگی میزیستن، مثلا قرنهای اولیه اسلام، شش روز رو شش تا طلوع آفتاب تا غروب آفتاب معنا میکردن.
خوب.
یعنی همین روزهایی که ما به کار میبریم. یه دسته نه، مثل با استناد به روایاتی که یا حتی مثلا بگیم اون معارفی که توی حتی توی تورات هم هست، همین روزهای هفته رو مصداق میدونستن. یه دسته میان میگن نه، کل این شبانه روز رو میمدن، واقعا اینا رو به کار میبردن. یه دسته از مفسرین دیگه که تو قرن سوم چهارم به بعد دیگه اینا زیاد دارن میشن، به جای روز میگن این ممکنه روز ربوبی باشه. هر روزی که توی قرآن میاد میگه هزار سال است از این سالهایی که شما میشمارید، یا 50,000 سال از این سالهایی که شما میشمارید. و مفسرین معاصر با توجه به این پدیده ها، به خصوص تو یافته های علم کیهانشناسی اومدن گفتن نه، ما زیاد داریم که ایام به معنای روز شبانه روز خورشیدی نیست، بلکه به معنای روزگار است، یعنی شش دوره.
آها آها.
و خداوند کسی است که این جهان را در شش دوره آفرید.
کدومش متقن تره؟
حالا میخوایم اینا رو
بررسی کنیم. خب
وقتی میخوایم اینا رو بزنیم تو ترازوی نقد و ارزیابی، خب بعد ادله ها رو ببینیم. این که تکرار شده نه برای این که میخواسته روی مطلب تأکید کنه برای یه قشر خاص، بلکه برای مخاطب خاص خودش یک لحن و یک گفتار از آیه رو آورده. یه موقع خداوند برای دلگرم کردن پیامبر میاد از واژه ستت ایام به کار میبره، میگه پیغمبر تو که الان تنهایی، خدای تو رو یاری میکنه که آسمان ها و زمین رو در شش روز آفریده. پس پیغمبر در دوران که داره تو اون سختی یه قوت قلبی میگیره دیگه، میتونه محکمتر قدم برداره. یه موقع نه، واقعا برای کفار داره به کار میبره این آیه رو، میگه بابا به شما به کسی دارید کافر میشید که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. شما کیا دارید نگاه منکر میشید؟ پروردگارتونه. بین از واژه رب به کار میبره که یعنی پرورش دهنده است. واژه رب وقتی استفاده میشه که یه مربی باشه و یه متربی، یعنی یک آموزنده باشه و یک آموزش بیننده، این دوتا وقتی بهترین حالتن که دائم در کنار هم باشن، همیشه پروردگار در کنار مخلوق خودش باشه و اونو بتونه رشد بده، تعالی بده، تکاملش بده. و تو این آیات زیاد از این به کار میبره، رب رو به کار میبره. این مفسرین معاصر گفتیم که اومدن با توجه به یافته های علمی گفتن شش دوره. اما اینجا یه سوال ازشون میشه پرسید، ما توی وقتی خدا توی قرآن واژه خلق رو به کار میبره، برای انسان میاد مراحل مختلف آفرینش بس. انسان رو به کار میبره بس. میگه اول نطفه بود، بعد این شد، این شد، این شد، این شد، تا خدا از روح خودش درش میدمه و میشه یک خلق کامل. وقتی ما میایم اینا توی علم خودمون روزمرمون به کار میبریم، جنینی که 4.5 ماهشه دیگه به عنوان یک انسان کامل ما میشناسیمش، و در اینجا اگه خدای نکرده اتفاقی براش بیفته، یک دیه کامل شاملش میشه. ولی ما توی علم این رو انسان کامل نمیشناسیم، میگیم تازه 6 ماه بشه هنون خیلی نقص داره، تا بخواد 9 ماهش که میشه دیگه کامل شده و به دنیا میاد. پس احتمال داره معنای آفریننده، آفرینش بین ما و خدا متفاوت باشه. پس درسته که ما در 6 بازه غیر مساوی غیر متقارن، همطور که توی علم کیهان زایی شنیدیم، از انفجار بزرگ تا پیدایش این کیهان ها و آسمان و زمین، 6 دوره متفاوت با فاصله های زمانی اصلا غیر مساوی، 10^-43 تا -32، اصلا این بازه زمانی حتی با ثانیه هم نمیشه مقایسه کرد، چه بخوای بیای با مراحل بعدی مقایسه کنی. توی اینجا ممکنه واقعا نه، تو همون 6 روز اول، یعنی از زمان صفر
تا 6 روز، 6 ضرب در 24 ساعت، یه اتفاقاتی افتاده باشه که اون نشان دهنده آفریده شدن کامل این آسمان و زمین، این همون جنینه که میاد تا 4.5 ماهگی یه سری فرایندهایی میشه که از اینجا به بعد این دیگه شده یه انسان کامل. حالا درسته هنوز مغزش کامل نشده، ریش کامل نشده، هنوز دستگاه‌های بدنش ناقص داره و باید بگذره زمان تا کامل بشه. ممکنم هست واقعا یه فرایندهایی تو اون 6 روز اول که خداوند داره اینجا اشاره میکنه هست، ما هنوز بهش نرسیدیم و توی اون 6 روز دقیقا جهان کامل شده.
آقا میان کلامتون یه پرانتز باز کنم، با رفت و بی رفت، رفته بودم به یکی از این مؤسسات درمان ناباروری در اصل در اصفهان. من برای اولین بار در زندگیم یک جنین 5 روزه دیدم، یعنی این ترکیب تقسیم سلولیه انجام شده بود و شکل اولیه هسته اولیه اون کودک کاملا شکل گرفت بود و من لبخند یک جنین 5 روزه رو زیر میکروسکوپ دیدم که این با ساختارهای سلولی یک صورت خندان خیلی جذاب و گفتم خوش به حال پدر مادر این بچه‌ای که در این آزمایشگاه حالا با این فرایندهای علمی شکل گرفته، که این بچه از این لحظه داره میخنده و قطعا آمدنش به دنیا برای اونها رنگی مثل پررنگتر از خنده او خواهد زد. حالا اینی که داریم میگیم خیلی چیز جذابیه، یعنی ما داریم از فرایند خلق کائنات حرف میزنیم، حالا در هر مدلش، یعنی فعلا هنوز به یک نتیجه متقن نرسیدیم که بگیم کدام یکی از اون نظریه ها رو باید بپذیریم، ولی در مفهوم این است که چه در 6 روز، یعنی 24 ساعته 6 روز، یا چه در 6 دوره زمانی، جایی شکل گرفته است به اسم کائنات که ما توش گمیم. حالا بقیهش با شما.
بله، برگردیم آیه قرآن رو بخونیم، سوره اعراف آیه 54.
این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
توی این آیه دقیقا داره چی میگه؟ خدا آسمان و زمین رو خلق کرد و بعدش هم به عرش استیلا یافت، یعنی قدرتش هم در دست خودش گرفت و همه این پدیده ها رو که داره میاره چیه؟ میخواد بگه که پاینده خداییست که آفریننده این عالمه، این جهانه، همینطور که نه فقط ما، همه جهان ماده و موجوداتی که ما اصلا علمی بهشون نداریم و در این هستی دارن زندگی میکنن و بسیار هم زیادن، بیشمارند، چرا که عظمت خالقش بیشماره، داره میاد تک تک اینها رو میچینه کنار هم و بعدم همه رو برای مخلوقات خودش مسخر یکی یکی قرار داده. حالا خورشید و ماه رو برای ما مسخر کرده، برای موجودات که مثلا فرض کنیم تو اون سیاره یعنی مشابه زمین در اون در یه منظومه دیگه ماه و خورشید اونا رو برای خودشون مسخر کرده، حتی ممکنه چند تا ماه داشته باشن مسخر شده باشه